هر صبحانه با خبر امروز. بازداشت خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی همزمان با افزایش اعتصابات و اعتراضات خیابانی. معاون وزیر کشور ایران افزایش تمایل مردم به ایجاد تغییرات اساسی را نگران کننده و خطرناک خواند. انفجارهای مرگبار در ابوظبی. حوثی‌های یمن مسئولیت حمله را بر عهده گرفتند. سپاه میگوید تذکری عملی به امارات بود.
مجموعه نظام بانکی نقش جدی داره در اجرای عدالت در کشور، یعنی سخن گفتن از اجرای عدالت.
فرمان رئیسی به بانک ها برای ارائه بیشتر وام و معرفی بدهکاران عمده. بانک ها اما از پرداخت نشدن بدهی های سنگین دولت شاکی اند. و نگرانی از عواقب تصمیمات شتاب زده. همزمان با افزایش شدید شیوع سویه اومیکرون در ایران، وزارت علوم خواستار بازگشت دانشجویان به کلاس ها شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 28 دی 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. بازداشت فریده مرادخانی خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی خبرساز شده است. خانم مرادخانی که فعال مدنی است و حدود 3 سال پیش هم در سنندج بازداشت شده بود، اخیراً در تماسی ویدیویی به مناسبت سالگرد تولد شهبانو فرح پهلوی از او و همسر فقیدش ستایش کرده بود. گرچه علت بازداشت او هنوز اعلام نشده، اما ظاهراً از سوی وزارت اطلاعات صورت گرفته. این موضوع همزمان شده با اظهار نگرانی معاون وزیر کشور ایران از آنچه افزایش تمایل مردم به ایجاد تغییرات اساسی در ساختار کشور خوانده. این مقام ارشد جمهوری اسلامی همچنین بر کاهش آنچه که تاب آوری مردم خوانده هم تاکید کرده. موضوعی که در ماه‌های اخیر با افزایش جدی اعتراضات، اعتصابات و تجمعات خیابانی به وضوح قابل مشاهده است. حالا گستردگی و میزان نارضایتی عمومی به حدی رسیده که گروه‌های که بدنه نظام و نقطه اتکای آن محسوب می شدند هم به جمع معترضان پیوستند. از کارکنان دادگستری و قوه قضاییه تا کسانی که به فرمان حکومت در جنگ حضور داشته و حتی برای آن خون دادند. در چنین شرایطی آیا مسئولان ارشد حکومت اراده‌ای برای پاسخگویی به خواسته های مردم دارند؟ بیشتر در این رابطه صحبت می کنیم. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
درود بر شهبانو، زاد روزتون رو تبریک عرض میکنم.
مراسم جشن تولد فرح پهلوی که به صورت آنلاین برگزار میشود، شاید تبریک یک خانم محجبه به ملکه پیشین ایران عجیب به نظر برسد، اما عجیبتر این است که بدانیم این خانم فریده مرادخانی خواهرزاده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است.
بانو جان، میدانی روزی که از خانه کوچ کردی، گلهای خانه پژمرد، پرندگان همه در بند شدند.
فریده مرادخانی حدود یک هفته پیش بازداشت شد و به گزارش بعضی از فعالان حقوق بشر به زندان اوین منتقل شده. البته هنوز علت دستگیری او عنوان نشده و معلوم نیست برای حضور در این ویدیو بازداشت شده یا دلیل دیگری دارد. او اخیراً کارزاری را هم برای آزادی زندانیان شکل داده بود. خانم مرادخانی در سال 1397 هم به دلیل سفر به سنندج و دیدار با خانواده رامین حسین پناهی فعال کردی که اعدام شده بود بازداشت شد.
من همونطور که میدونید فرزند علی تهرانی هستم، هرچند خواهرزاده علی خامنه‌ای هستم، ولی
این هم برادر اوست، محمود مرادخانی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که در کنگره دموکرات‌های سکولار ایران در هامبورگ سخنرانی می‌کند. پدر آنها معروف به شیخ علی تهرانی، شوهر خواهر آقای خامنه‌ای است، انقلابی مخالف حکومت پهلوی که بعد از انقلاب به تدریج با سیاست‌های آیت الله خمینی مخالفت کرد و در جریان جنگ به عراق پناهنده شد. در تلویزیون عراق به تبلیغ علیه آیت الله خمینی و علی خامنه‌ای پرداخت، اما سال 1374 به ایران بازگشت. به 20 سال زندان محکوم شد، اما بعد از 10 سال آزاد شد و حالا در سن 95 سالگی در انزوای سیاسی به سر می‌برد. این روزها در سالگرد خروج محمد رضا شاه از ایران، خانواده پهلوی و عملکرد شاه که زمانی مغضوب انقلابیون و گروهی از مردم بودند، طور دیگری قضاوت می شود. گرایش به دوران پهلوی به قدری گسترش یافته که حتی صدای نشریه اینترنتی خط حزب الله که توسط بیت رهبر جمهوری اسلامی مدیریت می شود هم در آمده. و نوشته برخی با انتشار مطالب متعدد در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها میگویند دودمان پهلوی دلبر بوده ولی انقلاب اسلامی دیو است. اگر در این جنگ تبلیغاتی خوب عمل نشود جریان انقلابی ضربه خواهد خورد. البته به نظر میرسد این گرایش فقط محدود به جنگ تبلیغاتی نیست، چرا که تقی رستموندی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی هم گفته بررسی‌های آنها نشان می‌دهد در ایران میل به اعتراض و مهاجرت افزایش یافته و تاب‌آوری مردم هم کم شده. همینطور میل مردم تغییرات اساسی در کشور افزایش یافته است. او این شرایط را خطرناک توصیف کرده. شرایطی که به راحتی در خیابان‌های ایران با نگاهی به تجمع‌های اعتراضی متعدد قابل فهم است.
سفره ما خالیه. وعده دهی کافیه. سفره ما خالیه.
تجمعاتی که این روزها دیگر به امری روزمره تبدیل شده و آهسته آهسته به میان هسته‌های اصلی نظام هم کشیده می‌شود. از کارکنان قوه قضاییه تا جانبازان و اسرای جنگ با عراق. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه میشیم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از تورین ایتالیا. آقای نخل احمدی، معاون وزیر کشور دو روز پیش از افزایش میل به ایجاد تغییرات اساسی مهاجرت و البته اعتراض در ایران صحبت کرد. از سوی دیگه روز گذشته خبر اومد که فریده مرادخانی، فعال مدنی و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شده. آیا این بازداشت‌ها مسائلی از این دست به نظرتون نشانی از روند حاکمیت در پاسخ به افزایش میل به تغییرات هست؟
اگر ما بخوایم یک در دو دسته کلی اعتراضات رو تقسیم بندی کنیم، اعتراضات سیاسی و اعتراضات معیشتی یا اقتصادی، ظاهرا جمهوری اسلامی نشان داده است که در هیچ کدام از این موارد امکان راضی کردن یا برطرف کردن مشکلات رو نداره. سال 96 گزارش منتشر شد در رابطه با اینکه بخشی از حاکمیت هم، یعنی نیروهای نزدیک به حاکمیت هم، در زمره منتقدان قرار گرفتم. حداقل در انتخابات ریاست جمهوری بخشی از حالا اصولگرایان هم در اعتراض به نحوه انتخابات خب به هر حال شاکی شدن و همچنان این شکایت‌ها یا نارضایتی‌ها ادامه داره. خب جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی دورنمای مبنی بر اینکه قرار هست یا بتواند معیشت و مردم رو درست بکند ندارد. برجام همچنان بلا تکلیف هست، کسری بودجه کلانی دارد و طبیعتاً منافع مردم یا منافع یا خواست حکومت در 40 سال گذشته نشان داده است که 180 درجه با مردم متفاوت هست. به همین دلیل هم هست که این نارضایتی تا لایه‌های نزدیک به سران حاکمیت یا رهبران حاکمیت مثل خانم مرادخانی هم افزایش پیدا کرده است و به نظرم حالا به هر حال با توجه به اون چیزی که جمهوری اسلامی آقای خمینی ابتدا صحبت از این کرده بود که ما قرار است مقام انسانیت برسانیم شما رو، این به مقام انسانیت رساندن از عهده نظام مثل جمهوری اسلامی چه در حوزه‌های اجتماعی و چه در حوزه‌های سیاسی بر نمیاد. به خاطر همین تنها راه همین سرکوب هست، بازداشت ها هست که احتمالاً بعد از این هم افزایش پیدا خواهد کرد.
آقای تخر احمدی، برگردیم به صحبت‌های معاون وزیر کشور. آقای رستموندی گفته که وقتی نگرش مردم به سمتی میره که گویا حکومت دینی در حل چالش‌های کشور موفق نیست و حکومت دیگری نظیر حکومت سکولار میتونه که مشکلات کشور رو حل کنه، اون زمانی که زنگ خطر به صدا در میاد. به نظر شما آیا این زنگ خطر هنوز به صدا در نیامده؟
ببینیم زنگ خطر رو ما باید در نظر بگیریم که خب شاید گروه‌ها یا طیف‌های مختلف در طول 40 سال گذشته به این مسئله اذعان داشتن. مثلا آقای ناصر کاتوزیان که از کسانی بود که پیشنویس قانون اساسی رو هم نوشت. در کتاب گذری بر انقلاب اسلامی نوشته است ایشون که اسلام و جمهوریت جمع نقیضین هستند، یعنی به هیچ عنوان امکان این که شما دو رو کنار هم بذارید نداره. حتی مراجع روحانیون هم بودن که اعتراض کردن به اینکه حالا شما بخواد بتوانی از طریق دین حکومت داری بکنی و این رو یک اسبابی برای سیاه کردن چهره دین دانستن. اما شاید برای اوایل انقلاب مردم یک مقداری تحت تاثیر اون موج انقلاب و اون شرایط زمانه بودن و نمیدانستن که به هر حال این برشارها برای جامعه عمل پوشاندن اونها بسیار سخت است یا ناممکن هست. اما بعد از 40 سال که مردم در حوزه‌های مختلف، چه در انتخابات، چه در سیاست، چه در مسائل اجتماعی، چه در بحث‌های اقتصادی دیدن که ناکارآمد هست، به نظرم امروز انگشت اتهام بیشتر از این که بر روی ناکارآمدی حاکمان باشد، بر روی نظامی یا دینی هست که این نظام بر پای اون استوار است. اینکه خب آیا واقعا باید دین رو مقصر دانست محل نزاع هست، اما طبیعتا تاریخ نشان داده است که دین بضاعت حکومتداری ندارد و از نمونه های مشخص اون هم که برها جمهوری اسلامی هست و به خاطر همین هم به نظرم به هر حال امروز برای قشر بسیار گسترده از جامعه مشخص شده است که در لوای چون نظامی امکان برآورده کردن خواستا وجود نداره.
سپاسگزارم از شما مهدی نخل احمدی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم.
انفجار سه تانکر حمل سوخت در نزدیکی فرودگاه ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی خبر روز منطقه خاورمیانه بود. حوثی‌های یمن میگویند که با پهپاد ابوظبی را هدف قرار دادند. امارات هنوز این ادعا را تایید نکرده، اما در صورت تایید جنگ میان حوثی‌های حمایت شده از سوی ایران و ائتلاف حامی دولت یمن به رهبری عربستان وارد فاز جدیدی خواهد شد و می تواند تلاش ها برای فرو نشاندن تنش را بی اثر کند. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
انفجار سه تانکر حمل سوخت در نزدیکی فرودگاه ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی. پلیس ابوظبی شمار تلفات را دست کم 3 کشته و 6 زخمی اعلام کرد و از کشف بقایای پهپادی خبر داد که احتمال می رود متعلق به حوثی ها باشد. حوثی های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند.
تحقیقات در جریان است. بهتر است منتظر باشیم تا پلیس اطلاعات بیشتری ارائه دهد.
این حمله در حالی صورت می‌گیرد که حوثی های یمن متحمل شکست‌های سختی در منطقه الشبوه از نیروهای دولتی شدند. نیروهای دولتی که در این منطقه یمن از حمایت امارات برخوردارند، اما گروه‌های عراقی تحت حمایت ایران هم از امارات خشمگین هستند. آنها ابوظبی را متهم می‌کنند که دخالت‌هایش در عراق عامل شکستشان در انتخابات پارلمانی اخیر شده.
The Yemen-based Houthis have claimed responsibility for the attack.
حوثی‌های یمن مسئولیت حمله را بر عهده گرفتند. همزمان وضعیت منطقه بسیار پیچیده است. حمله به امارات اتفاق افتاده. چند روز پیش دیدیم برخی گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق تهدید به حمله به ابوظبی کردند و امارات را متهم به دخالت در سیاست‌های عراق می‌کنند.
البته امارات در ماه‌های گذشته گام‌هایی برای کاهش تنش با ایران برداشت. مشاور امنیت ملیش به تهران سفر کرد و خبرها از هماهنگی‌های امنیتی دو جانبه در جریان این سفر حکایت داشت. دیدارهایی که همزمان با مذاکرات ایران و جامعه جهانی برای احیای توافق برجام صورت گرفت.
زمان این رویداد بسیار جالب توجه است. همان گونه که می‌دانید اخیراً مراودات دیپلماتیک زیادی میان ایران و امارات در جریان بوده. تلاش‌ها برای کاهش تنش در جریان است، اما به نظرم کندی شدید در مسیر مذاکرات میان ایران و آمریکا نگرانی‌ها از به بن‌بست رسیدن این گفتگوها را در منطقه مجدداً زنده کرده است. اگر چنین شود، با توجه به شدت گرفتن تنش‌ها در منطقه و نفوذ ایران، نگرانی از تنش فرسایشی میان تهران و واشنگتن جدی می‌شود. روشن است که چنین تنشی بر امارات متحده عربی و دیگر کشورها تأثیرگذار خواهد بود.
از سوی امارات برای توسعه زیرساخت‌های نظامیش تلاش می‌کند، از جمله انعقاد قرارداد بزرگ تسلیحاتی با فرانسه و خرید 80 فروند جنگنده رافال.
پیوند راهبردی با امارات که به دنبال توسعه آن از راه فروش 80 جنگنده رافائل ساخت فرانسه هستیم، این اهداف را دنبال می کند. صلح و ثبات در منطقه، جنگ با تندروی و تروریسم و همکاری ملموس در مسائل حساس. به همین دلیل قراردادهای نظامی امضا کردیم. به سادگی بگویم این بزرگترین قرارداد نظامی فرانسه در تاریخ است و از قراردادهای سابق بزرگتر است، حتی در مقایسه با قراردادهایی که به سرانجام نرسیدند.
تهران اما از این تحول ناراضی است.
ما انتظار داریم که کشورهایی مثل فرانسه مسئولانه تر رفتار کنند. اتفاقی که در منطقه ما و نظامی کردن بیش از حد منطقه ما داره اتفاق میفته به واقع غیر قابل قبول هست. شما نگاه کنید میلیاردها دلار، میلیاردها یورو سلاح‌های بسیار پیشرفته‌ای که کشورهای اروپایی از جمله فرانسه به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میفروشن، واقعا مبنای این ناآرامی‌های هستش که ما امروز میبینیم، مبنای همین جنگ خانمانسوزی هستش که امروز بر علیه مردم بی‌دفاع و مظلوم یمن اتفاق میفته.
در صورت اثبات دست داشتن گروه‌های نیابتی ایران در حادثه ابوظبی، این ماجرا می‌تواند تأثیری مستقیم بر تمام تلاش‌های جاری برای کاهش تنش بگذارد. حتی تلاش‌هایی که اخیراً از سوی چین، دوست و متحد جدی هر دو کشور آغاز شده. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
انفجارها در ابوظبی، بررسی میکنیم این واقعه رو با جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین الملل و استاد دانشگاه در سیاتل آمریکا. آقای روشندل، پیشتر گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق امارات متهم کرده بودند به دخالت در انتخابات پارلمانی این کشور و نتیجه به دست اومده را حاصل این دخالت‌ها دونسته بودند. چقدر به نظرتون احتمال داره این انفجارها در ابوظبی به این گروه‌های عراقی هم مرتبط باشه؟
با سلام. ببینید، حمله پهبادی بوده، بنابراین به لحاظ عملی فقط میتونه از یک نقطه صورت گرفته باشه، ولی اینکه به لحاظ نظری اینکه گروه های عراقی از وقوع یک چنین حمله ای اطلاع داشتن و یا تبادل اطلاعات کرده باشن با حوثی ها منتفی نیستش. در گذشته حوثی ها حملاتی به امارات متحده عربی داشتند که البته ابوظبی معمولا اونها رو ندیده می گرفته یا خیلی سر صدا نمی کرده. اخیرا یک کشتی اماراتی رو اینا در دریا رو بودن که کار به شورای امنیت کشید، ولی به خصوص علت واقعی رو نبایستی مداخله گروه های عراقی در اینجا تلقی بکنیم، بلکه شکست هایی که حوثی ها اخیرا متحمل شدن به خاطر حمایت اماراتی ها از گروه های دیگری در منطقه مورد منازعه. به این ترتیب ضربه اساسی به شورشیان یمن وارد شد و این واقع در واقع واکنش اصلی هست به اون قضیه. اما چون حمله به یک منطقه و فرودگاه غیر نظامی صورت گرفته، عمل تروریستی است و ماهیت هم میتونه مورد حمایت گروه های عراقی هم باشه که از نتیجه انتخابات ناراضی هستن و همینطور طرفداران ایرانی اونا.
و خبرگزاری فارس، های روشندل، وابسته به سپاه پاسداران از انفجارها در ابوظبی به عنوان تذکر عملی جدید از سوی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به امارات یاد کرده. این شکل از موضع‌گیری چه تأثیری به نظرتون میتونه بر روابط ایران و امارات بر جای بذاره؟
این موضع‌گیری دقیقاً چیزی بود که آدم آرزو میکرد که اتفاق نمیافتاد، به دلیل اینکه یک، با سفر آقای شمخانی به امارات ظاهراً در روابط دو کشور یک بهبودهایی داره صورت میگیره و از طرف دیگه با عربستان یک اقدامات مختصری موفقیت آمیز صورت گرفته، به سراغ دیپلمات قرار هستش که در منطقه حضور پیدا بکنن و مهمتر از اونها مذاکرات برجام هست. همیشه منتقدین برجام به این فعالیت‌های منطقه‌ای ایران اعتراض داشتن و می‌گفتن که بایستی این در چارچوب برجام حل و فصل بشه. حالا یک چنین موضع‌گیری نشون میده که این همه این انتقادها وارد هست و اینکه ایران بدون توجه به سایر به اصطلاح عوامل و فاکتورها همچنان از یک قضیه‌ای در منطقه حمایت میکنه و اون این گروه های نیابتی هستن که این بار در امارات حمله نظامی کردن، حمله پهبادی کردن، ولی در نهایت ایران برنده این مسابقه نیست به دلیل اینکه هر گونه ناامنی در امارات متحده عربی منافع ایران رو باش گره خورده و اون رو به خطر میاندازه و اگر این ناامنی در منطقه در مورد نفت و به اصطلاح نقل انتقال نفت و گاز و اینها باشه، طبیعتا ایران بزرگترین ضرر رو میکنه و بهتر بود که ایران یک چنین واکنشی رو نشون نمیداد و یا اینکه فرصت این رو پیدا بکنه که بتونه اصلاح بکنه، اگرچه ایران در کل منطقه به عنوان یک منطقه استراتژیک مورد نفوذ خودش داره نگاه میکنه به قضیه و اونجا هستش که منافع ایران گره میخوره به همه حوادث منطقه.
ممنونم ازتون آقای روشندل از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خواهش.
کمتر از یک هفته پس از اعلام اجرایی شدن سند همکاری‌های 25 ساله بین ایران و چین، مقام‌های ایرانی این توافقنامه را اقدامی راهبردی علیه تحریم‌های آمریکا خواندند. آغاز اجرای این سند همکاری‌ها در حالی است که تهران می‌گوید گفتگوهای احیای برجام در وین به مرحله حساسی رسیده. ایران از آمریکا خواستار لغو تحریم‌ها پیش از بازگشت این کشور به تعهدات هسته‌ای خود در برجام است. همچنین در شرایطی که همچنان اختلاف‌های مهم بین تهران و واشنگتن باقی است، نیروی هوایی ایالات متحده و اسرائیل هفته گذشته دست به تمرینات مشترک زدند. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
رزمایش مشترک نیروهای هوایی اسرائیل و آمریکا در میان تنش‌های فزاینده این دو کشور با ایران. گرچه این تمرینات نظامی با نام شاهین صحرا هفته پیش در سکوت خبری برگزار شد، اما اسرائیل در پایان رزمایش آن را رسانه‌ای کرد. برخی از رسانه‌های اسرائیلی این تمرینات مشترک را پیامی آشکار به ایران توصیف کردند. برنامه هسته‌ای ایران یکی از مواردی است که اسرائیل آن را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند.
در مورد مذاکره های هسته‌ای در وین ما قطعا نگران هستیم. برای من مهم است که بگویم و توضیح دهم اسرائیل عضو این توافق ها نیست. اسرائیل به آنچه در قراردادها در صورت امضای آنها نوشته خواهد شد متعهد نخواهد بود و این کشور آزادی عمل کامل خود را در هر زمان و هر مکانی بدون هیچ محدودیتی حفظ خواهد کرد.
گزینه حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران موضوعی است که آمریکا هم آن را رد نکرده. هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا با اشاره به کندی روند مذاکره‌های وین هشدار داده بود که بیش از چند هفته برای احیای برجام فرصت باقی نیست. آنتونی بلینکن تاکید کرده که در صورت شکست این گفتگوها واشنگتن گزینه‌های دیگری را روی میز دارد.
من فکر میکنم آقای بلینکن بهتر از هر کس دیگه این میدونه که هر کشوری برای خودش پلن بی داره.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این هشدارها گفته بود که گزینه جایگزین تهران هم برای واشنگتن خوشایند نخواهد بود. افزایش تنش‌های بین تهران و واشنگتن در حال اثرگذاری بر موازنه قدرت در منطقه است. به نوشته جروزالم پست، انتقال اسرائیل به حوزه سنتکام همکاری اسرائیل با نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه را آسان‌تر کرده. همچنین به نوشته این روزنامه اسرائیلی، امکان تشکیل ائتلاف منطقه‌ای اسرائیل با آن دسته از کشورهای عرب که روابط خود را با این کشور عادی کردند هم میسر شده. همزمان با رزمایش واشنگتن و تل‌آویو هفته گذشته، چین میزبان وزیران خارجه برخی از کشورهای منطقه بود. دیپلمات‌های ارشد عربستان سعودی، کویت، امارات و عمان و به دنبال آنها ایران با وانگی وزیر خارجه چین دیدار کردند. وانگی کشورهای منطقه را تشویق کرده تا با حمایت پکن خود مشکلات امنیتی و تنش‌ها را حل و فصل کنند. از سوی دیگر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم دیروز در توییتی با اشاره به توافق 25 ساله ایران و چین آن را اقدامی راهبردی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا دانسته بود.
آقا
آغاز اجرای موافقتنامه 25 ساله میان ایران و چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، اون هم در شرایطی که آمریکا همچنان با یکجانبه‌گرایی و تداوم فشار حداکثری به دنبال محروم کردن ایران از تعاملات اقتصادی با دنیاست، موفقیتی راهبردی برای تهران محسوب می‌شود.
جمعه گذشته در جریان سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران به چین، این دو کشور آغاز اجرای سند راهبردی 25 ساله بین تهران و پکن را اعلام کردند. آنچه که دو کشور میگویند نقشه راهی است برای تعامل آن دو در زمینه‌های گسترده‌ای از جمله اقتصادی، صنعتی و نفتی. تهران و پکن هر دو تحت تحریم‌های آمریکا هستند. ایران میگوید که نماینده چین در وین در کنار نماینده روسیه نقش مثبتی را در حمایت از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و لغو تحریم‌ها دنبال می‌کنند. ایران با تغییر رویکردش به سوی شرق در دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری تندروی این کشور در حال گسترش روابطش با روسیه و چین است. اقدامی که میگوید موجب بی‌اثر کردن تحریم‌های واشنگتن خواهد شد. ابراهیم رئیسی قرار است روز پنجشنبه در مجلس دومای روسیه سخنرانی کند. او که جمعه گذشته پیامی کتبی برای همتای چینی خود فرستاده بود، حالا قرار است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم دیدار کند. نزدیکتر شدن جمهوری اسلامی به پکن و مسکو در حالی است که بارها شماری از شهروندان ایرانی از فروش منابع این کشور به چین و کاهش احتمالی سهم ایران در دریای خزر به سود روسیه ابراز نگرانی کردند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، رئیس جمهوری ایران در دیدار با مدیران ارشد بانک ها از آنها خواسته تا حد اکثر تا پایان سال، یعنی دو ماه دیگر، کارگروهی را برای بازنگری در مقررات بانکی تشکیل دهند. ابراهیم رئیسی از بانک ها خواسته تا به گفته او مسئولیت پذیر باشند و بدهکاران بدحساب را شناسایی و در صورت لزوم معرفی کنند. این در حالی است که خود دولت بزرگترین بدهکار به بانک هاست. این بدهی به سیستم بانکی ایران همچنان رو به افزایش است و با توجه به کسری بودجه مشخص نیست دولت کی و چگونه میخواهد حساب خود را تسویه کند. مهدی بیگی گزارش میدهد.
دیدار رئیس جمهوری ایران با مدیران ارشد بانک ها، دیداری که در آن مدیران آمده بودند تا از مشکلاتشان بگویند و از دولت کمک بگیرند، اما با دستوراتی که ابراهیم رئیسی صادر کرد بر مشکلاتشان هم افزوده شد. این یک دستور برای نجات کارخانه های ورشکست شده.
من به نظرم اینا رو یا بانک ها با سرمایه گذاری کارخانه رو راه اندازی بکنن به هر میزانی که ممکنه، و اگر هم نمیتونن نگهداری کنن سریع واگذار بکنن، بفروشن.
این دستوری دیگر برای بازگرداندن مازاد سود دریافتی بالاتر از نرخ بانک مرکزی.
هر گونه افزایش دریافت بیش از سودی که اعلام کرده بانک مرکزی و مقررات بانک مرکزی هم تخلف قانونی، هم جلوی چشم مردم میگن عجبه، بانک مرکزی یه مبلغ اعلام میکنه، اینا یه جور توافق میکنن، درست نیستی.
ابراهیم رئیسی از بانک ها خواست تا به مردم تسهیلات خرد اعطا کنند. وام هایی با مبالغ پایین و بدون ضامن و وثیقه. این در حالی است که بانک ها می گویند با وجود دریافت وثیقه و ضامن همچنان از پس گرفتن برخی مطالبات از وام گیرندگان عاجزند. از 11 سال پیش هیچ رئیس جمهوری با مدیران ارشد بانک ها دیدار رسمی نداشته، شاید به خاطر رودربایستی بدهکار از طلبکار. بخش دولتی به بانک ها بیش از 650 هزار میلیارد تومان بدهکار است. خود دولت هم حدود 160 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است. حالا رئیس مجموعه‌ای که از بزرگترین بدهکاران بانکی است به مدیران این بانک ها دستور می دهد تا بر بدهکاران بدحساب سخت گیری کنند و دسترسی آنها به تسهیلات بانکی را قطع کنند. و این درد دل عده‌ای از مدیران.
قانون اعطای تسهیلات شبکه بانکی که در سال 86 تقریبا ابلاغ شده، گرفتن وثایق خارج از طرح رو ممنوع کرده. اما در جای دیگری در واقع مدیران بانک ها رو محاکمه میکنن که چرا وثیقه نگرفتید.
18 میلیارد یورو
مطالباتی است که ما از وزارت نفت داریم. یک ریال یک سنتش وصول نمیشه. از اون ور همه منابعی که این ور توی وزارت نفت و بانک‌ها بوده رفته بانک مرکزی، اصلا به هم زده تعادل تسهیلات دهی شبکه بانکی.
دولت برای تحقق وعده‌های اقتصادی خود روی منابع مالی بانک‌ها حساب می‌کند، از جمله ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال. بانک‌ها می‌گویند منابع لازم برای اعطای وام مسکن را ندارند. دولت هم گفته اگر بانک‌ها وام ندهند، معادل 20% تسهیلات را باید جریمه مالیاتی بدهند. دغدغه بسیاری از بانک‌ها استقلال بانک مرکزی است. در دولت رئیسی اما بانک مرکزی بیشتر از همیشه تحت سلطه دولت قرار گرفته. مهدی بیگی، رادیو فردا.
طبق تازه ترین برآورد بانک جهانی از اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران از سال 2020 رشد داشته اما شتاب آن نزولی بوده. همچنین پیشبینی شده که از رشد اقتصادی ایران در سالهای 2021 تا 2023 نیز کاسته خواهد شد. برای گفتگو همراه هستیم محمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از استکهلم سوئد. آقای علوی، چقدر این پیشبینی ها در خصوص اقتصاد ایران به نظرتون قابل اطمینان هست؟
خب مشکلات زیادی وجود داره. اولا اینکه میبایست اطلاعات به روز باشه، دقیق باشه، وسیع باشه و البته شفاف. افزون بر این روش‌های پیشبینی هم میبایست مناسب باشه و البته مؤثر. از این گذشته میبایست ثبات سیاسی و اقتصادی وجود داشته باشه تا اطلاعاتی که ما استفاده میکنیم به یک بار صحنه دگرگون نشه و اونها ابطال بشه. و این شرایط در چارچوب اقتصادی ایران فراهم نیست، به این معنی که اطلاعات وسیع، دقیق، شفاف نیست، به طوری که حتی اقتصاددانهای داخل ایران هم نسبت به این اطلاعات منتقد هستند. به اطلاعات بانک جهانی در واقع مبتنی است بر اطلاعاتی که رسمی است و البته از سوی دولت به بانک جهانی داده میشه. بنابراین مسئله‌ای که پیش میاد این است که باید به اصطلاح تردید داشت که این پیشبینی بتونه صحت داشته باشه، بخصوص اینکه به هر حال بیاد بیاریم که تنش‌های داخلی و بیرونی اقتصاد ایران و همچنین بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی میتونه هر سناریو رو در واقع برباد بده و پیش‌بینی‌ها رو دچار خطا بکنه.
اگر آقای علوی فرض رو بر صحت این گزارش بذاریم، به نظرتون این میزان از رشد اقتصادی چقدر قابل توجه هست؟ چقدر میتونه که معضلات اقتصادی مانند بیکاری و فقر و مسائلی از این دست رو حل کنه؟
اگر به اصطلاح بخوایم قضاوت بکنیم و این قضاوتمون رو بر پایه فرض کنید سند چشمانداز 20 ساله یا برنامه‌های 5 ساله توسعه اقتصادی قرار بدیم که به هر حال اسنادی هستن که مورد قبول حاکمیت است، در این صورت باید رشد اقتصادی نزدیک 8% یا بالاتر باشه و مداوم و پایدار باشه که بشه برخی از مشکلات مثل فرضاً بیکاری یا فقر و اینا تا حدی کاهش پیدا بکنه. در چارچوب شرایط فعلی ایران به نظر نمیرسه که اقتصاد ایران این ظرفیت رو داشته باشه. و اگر بخوایم در این مورد قضاوت بکنیم، نگاهی بیاندازیم به میزان رشد اقتصادی در 10 سال گذشته که بسیار ناچیزه، بسیار محدود بوده و البته پرنوسان، و این پرنوسان بودنش بیان همون مطلبیه که گفتم، یعنی اینکه نبود ثبات سیاسی و اقتصادی و همچنین تحریم ها و به هر حال انزوای بانکی میتونه هر خوشبینی رو در پیشبینی ها به خطر بیاندازه.
آقای علوی، به چند مورد شما اشاره کردین مانند تحریم ها، اما چه موانع دیگری وجود دارند برای رشد اقتصادی پایدار ایران؟
مهمترین شاید بشه گفت فرار سرمایه از ایرانه، که میدونیم که سرمایه گذاری و جذب سرمایه بین المللی یکی از شرایط مهم رشد اقتصادی هر کشوره. در شرایط فعلی ایران نه تنها جذب سرمایه وجود نداره بلکه سرمایه فرار میکنه. افزون بر این باید توجه داشت که برای اینکه به هر حال رشد اقتصادی ایجاد بشه، بایست منابع و اون امکانات در جهت مثبت و سازنده استفاده بشه، چون این چیزی هم فراهم نیست. میدونیم که اقتصاد ایران ساختارش رانتیس، یعنی منابع رو به هدر میده، از بین میبره، میذاره روی اموری سرمایه گذاری میکنه که به هر حال سازنده نیست. افزون بر این، فساد مالی و مدیریتی گسترده هم باعث میشه که این منابع در واقع به رانت گذاشته میشه به جای اینکه به سرمایه گذاری گذاشته بشه. و البته مسئله ای که وجود داره با توجه به هر حال این تحریم هایی که وجود داره، معلوم نیست که حتی اگر مذاکرات هم به نتیجه برسه تا مدت زیادی طول میکشه که اطمینان، یعنی اون سرمایه اعتماد اجتماعی بین المللی به اقتصاد ایران برگرده و بشه رشدی رو شاهد باشیم.
بسیار سپاسگزارم احمد علوی اقتصاددان از اینکه با ما همراه بودید. دبیر کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا میگوید در حال حاضر حدود 40% از موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایران از نوع سویه اومیکرون است. به گفته این مقام بهداشتی، طی یک ماه اخیر به طور متوسط هر هفته 10% به تعداد مبتلایان به سویه اومیکرون افزوده شده و پیش بینی می شود هفته آینده اومیکرون به سویه غالب در ایران تبدیل شود. همزمان با هشدار کارشناسان نسبت به شیوع اومیکرون در کشور، اما وزارت علوم اعلام کرده که از بهمن ماه کلاس های دانشگاه ها به صورت حضوری برگزار خواهد شد. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
شدت گرفتن روند صعودی ابتلا به سویه اومیکرون در ایران، سویه‌ای که بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت از سرایت پذیری بسیار بالایی نسبت به سویه‌های دیگر ویروس کرونا برخوردار است. کارشناسان و مقام‌های بهداشتی ایران هشدار می‌دهند که اومیکرون می‌تواند تا پایان هفته آینده به سویه غالب در کشور تبدیل شود. در حال حاضر بر اساس اعلام رسمی 40% از موارد ابتلا به کووید 19 در ایران از نوع سویه اومیکرون است. مسعود یونسیان، دبیر کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا، گفته است که طی یک ماه اخیر به طور متوسط هر هفته تعداد مبتلایان به اومیکرون در ایران 10% افزایش داشته. تا روز یک شنبه بر اساس آمار رسمی 3 نفر بر اثر ابتلا به سویه اومیکرون جانشان را از دست دادند و دست کم 1162 نفر هم به این سویه مبتلا شدند.
3 نفری که گزارش شده در کشور تا به حال مربوط به استان آذربایجان شرقی، استان یزد و استان چهارمحال بختیاری هر کدوم 1 مورد بوده. مورد اولش یک آقای 95 ساله‌ای بوده که مبتلا به بیماری شده، جان خودش رو از دست داده علی‌رغم اقداماتی که تو بیمارستان براش صورت گرفته. دومی یه خانم 79 ساله بوده، سومی یه خانم 75 ساله.
آمار رسمی تعداد مبتلایان به اومیکرون در ایران در حالی اعلام شده که مسئولان بهداشتی جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بودند که با توجه به سرایت پذیری بالای سویه اومیکرون و نبود آزمایشگاه‌های ویژه در بسیاری از مراکز درمانی، آمار واقعی مبتلایان به این سویه بسیار بیش از موارد شناسایی شده است. دبیر کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا همچنین از کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور و همزمان عملکرد دولت در عدم گسترش محدودیت‌ها انتقاد کرد. دولت ایران اخیراً موافقتش را با حضور تماشاگران در استادیوم‌های ورزشی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اعلام کرد. همچنین وزارت علوم روز دوشنبه به دانشگاه‌های سراسر ایران که زیر نظر این وزارتخانه هستند بخشنامه‌ای فرستاده که بر اساس آن برگزاری همه کلاس‌های مقاطع تحصیلی دانشگاه‌ها حضوری خواهد بود. البته هر دانشگاهی می‌تواند بر اساس شرایط شهر و استان در این زمینه تغییر ایجاد کند. در بسیاری از کشورهای جهان هم سویه اومیکرون تبدیل به سویه غالب شده. فرانسه در هفته‌های اخیر به شدت درگیر این سویه بوده و رکورد ابتلا در این کشور در روزهای گذشته با 300 هزار نفر مبتلا در یک روز شکسته شد. با این حال آرنو فونتانه از انستیتیو پاستور فرانسه گفته است که پاریس از پیک شیوع اومیکرون عبور کرده.
بله، از بدترین وضعیت فاصله گرفتیم. کاهش تعداد مبتلایان آغاز شده و در پاریس از پیک شمار بالای مبتلایان عبور کرده ایم. بقیه مناطق فرانسه هم احتمالاً با کمی تأخیر همین وضعیت رو خواهند داشت.
نزدیک به 78% جمعیت فرانسه بر اساس اعلام وزارت بهداشت این کشور به طور کامل واکسینه شدند. اتریش هم اعلام کرده که در صورت موافقت پارلمان قصد دارد از 2 هفته دیگر به عنوان اولین کشور اروپایی واکسیناسیون علیه کووید 19 را برای بزرگسالان اجباری کند. صدراعظم اتریش هشدار داده که افراد واکسینه نشده با جریمه‌های سنگین روبرو خواهند شد. حدود 71% از جمعیت اتریش به طور کامل واکسینه شدند. آماری که نسبت به برخی دیگر از کشورهای اروپایی پایین تر است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
یک بازیگر بزرگ در نقش بازیگر بزرگی دیگر. تونی سرویلو، بازیگر شناخته شده سینمای ایتالیا که در فیلم‌های پائولو سورنتینو خوش درخشیده، در نقش ادواردو اسکارپتا، بازیگر شناخته شده تئاتر در اوایل قرن بیستم در فیلم سلطان خنده ایفای نقش کرده، فیلمی که در جشنواره ونیز و جشنواره‌های دیگر مورد توجه واقع شد. گفتگوی اختصاصی محمد عبدی رو ببینید با تونی سرویلو.
تونی سرویلو، بازیگر استثنایی سینما ایتالیا که به ویژه در فیلم‌های پائولو سورنتینو نظیر زیبایی بزرگ خوش درخشیده و نقش‌های بیادماندنی از خود به یادگار گذاشته، تا آنجا که جزء بهترین بازیگران قرن 21 قلمداد می‌شود، در تازه‌ترین فیلمش سلطان خنده ساخته ماریو مارتونه نقش یکی از شناخته شده‌ترین بازیگران تاریخ تئاتر ایتالیا ادواردو اسکارپتا را بازی می‌کند.
کار کردن با هر کارگردان در هر فیلم تفاوت‌های خاص خودش رو داره. هر شخصیت، هر داستان با هم فرق داره و بازی کردن در هر کدوم مشکلات خاص خودش رو داره. تفاوت کار در فیلم‌های سورنتینو و این فیلم در این بود که شما به یک شخصیت غیر واقعی جون میدی یا به یک شخصیت واقعی. در هر دو شکل باید زندگی ببخشی به یک شخصیت از خلال تصور خودت.
زندگی شخصی اسکارپتا که توأم با عشق به زنان و روابط گسترده با آنهاست، با جهان تئاتری این بازیگر و نمایشنامه نویس اوایل قرن بیستم میآمیزد و به ترکیبی از هر دو میرسد که سرویلو در نمایش آن استادی خود را به نمایش میگذارد.
Vicenza invece c'è un ramma Lomogorilla.
Va bene,
questo scabucchione Eduardiella.
در نمایش و شرح اینکه زندگی یک بازیگر به چه شکله و چطور از زندگی خصوصی به روی صحنه تئاتر میره. این فقط نمایش زندگی اسکارپتا نبود، نمایش زندگی یک بازیگر به شکل عام هم بود. وقتی درباره اسکارپتا حرف میزنیم، باید بگم شخصیت جذابی بود. اون شهوت زیستن داشت، مثل یک حیوان هیته فرمانرواییش رو خط‌کشی می‌کرد و داخل این هیته به شکار می‌رفت. به شکار شهرت، شکار بازیگران و شکار مخاطبان. و برای این کار هم بسیار شور و شوق داشت و جدی بود.
او بابا!
سی باد که بسات تانتا گوای تر لا میسریا ویرا و لا فالسا نوبیلتا.
بخشی از فیلم اجراهای صحنه‌ای است و بخشی دیگر زندگی خصوصی اسکارپتا. جالب این که نوع بازی سرویلو در این دو بخش کاملاً با هم متمایز است و هر جا به روی صحنه می رود بازی تئاتری متفاوتی را شاهدیم.
وقتی که باید نقش اسکارپتا رو روی صحنه در برابر تماشاگران ایفا می کردم، در واقع باید بازی می کردم. در یک نمایشی از اوایل قرن 20 و به شیوهی که اسکارپتا بازی میکرد. در نتیجه بازی تئاتری بود و به هر شکلی پر از اغراق. اما وقتی نقش اون رو در زندگی واقعیش بازی میکردم، باید در یک نقش سینمایی بازی میکردم و این فرصتی بود برای نمایش یک تغییر در صحنه های مختلف.
Guardate qua, non perde un colpo.
خب گفتگوی اختصاصی محمد عبدی بود با تونی سرویلو، بازیگر شناخته شده سینمای ایتالیا. اما شرکت سونی از تازه‌ترین محصولات خود در نمایشگاه بین‌المللی CES در لاس وگاس رونمایی کرده است. یکی از این محصولات نسل جدید هدست‌های واقعیت مجازی است که با کمک فناوری ردیابی چشم، دید سه‌بعدی و دسته بازی مخصوص با موتور ایجاد لرزش میتواند علاقمندان را در جهان بازی غرق کند. علاوه بر این، شرکت سونی در این نمایشگاه خودروی مفهومی به نام ویژن اس را به نمایش گذاشته است. حالا این شرکت با معرفی این خودرو قصد دارد ورود خود را به عرصه ساخت خودروهای برقی و هوشمند اعلام کند. گزارشی ببینیم در این مورد.
رونمایی شرکت سونی از تازه ترین محصولات خود در نمایشگاه بین المللی CES لاس وگاس. این شرکت اخیراً نسل جدیدی از هدست‌های واقعیت مجازی به نام پلی‌استیشن VR 2 را برای کنسول پلی‌استیشن 5 معرفی کرده است. این هدست جدید با کمک فناوری ردیابی چشم، دید سه‌بعدی و دسته بازی مخصوص با موتور ایجاد لرزش می‌تواند علاقه‌مندان را در جهان بازی غرق کند. در نمایشگاه CES امسال، سونی تیزر تبلیغاتی کوتاهی از سری جدید بازی هورایزن به نام هورایزن کال آف دی ماونتین نیز رونمایی کرد. این بازی ماجراجویانه مخصوص هدست پلی‌استیشن VR 2 است و قرار است سونی آن را برای کنسول پلی‌استیشن 5 منتشر کند.
فناوری واقعیت مجازی خیلی آهسته آهسته در حال پیشرفته. البته نه به سرعتی که خیلی از شرکت‌ها انتظارش رو دارن. گیمرها اولین گروهی هستن که وارد بازی‌های واقعیت مجازی میشن و از این هدست‌ها استفاده می‌کنن. با این هدست جدید همه چیز جالب‌تر میشه چون کیفیت بازی‌ها رو تقویت می‌کنه.
محصول دیگر شرکت سونی در نمایشگاه امسال خودروی جدید به نام ویژن اس است. این خودرو که یک اتومبیل شاسی بلند الکتریکی مفهومی است، به تمام فناوری‌های شرکت سونی از جمله 47 سنسور داخلی و خارجی برای کنترل ایمنی مجهز است. حالا این شرکت با معرفی این خودرو از راه اندازی شرکتی جدید به نام سونی موبیلیتی و ورود به عرصه خودروسازی خبر داده است.
شرکت سونی موبیلیتی قراره با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و روباتیک وارد عرصه حمل و نقل بشه. این یک گام جسورانه به سوی آینده است. ما با استفاده از تخصص شرکتمون راه حل‌های متنوع و نوآورانه‌ای رو میتونیم به دنیا عرضه کنیم.
شرکت سونی یک نمونه اولیه از خودروی الکترونیکی دیگری را در نمایشگاه سال گذشته CES به نمایش گذاشته بود. حالا شرکت جدید سونی موبیلیتی بر تبدیل این نمونه های آزمایشی برای بخش تجاری متمرکز شده است. سونی امیدوار است با وجود غول‌های بزرگ خودروسازی که به بازار خودروهای برقی راه پیدا کردند و با تکیه بر فناوری‌های مختلف شرکت خود در تولید اتومبیل‌های برقی به موفقیت دست یابد.
خب رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران روز گذشته پیگیری شد و تیم‌های سپاهان و فولاد از دور این رقابت‌ها حذف شدند. برای گفتگو مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، با بازی پرسپولیس شروع کنیم. تقریباً برد راحتی داشت مقابل سپاهان.
همینطوره مهدی جان، درود بر تو، همچنین بینندگان محترم. جام حذفی به هر حال همونطور که از اسمش برمیاد همه انتظار شگفتی دارن، ولی این بازی رقابت راحتی بود برای پرسپولیسی ها، خصوصا که همه نگران بودن با هواداران پرسپولیس که با مصدومیت عیسی کثیر مسئله خط حمله خیلی این روزا مطرح بود و میبینیم که به هر حال افراد و رسانه هایی که متصل هستن به واسطه ها هر کدوم مهاجمین رو معرفی میکنن، ولی مهدی عبدی همواره خوب گل زده برای پرسپولیس و این بار هم همین کار انجام داد، ضمن اینکه خب گل وحید امیری رو هم دیدیم و گل‌های عبدی. پرسپولیس تونست زوباهن رو به راحتی از پیش رو برداره و با این گل‌ها گام به مرحله بعد بگذاره.
خب مهدی، سپاهان حذف شد، فولاد حذف شد، اما قبل از اینا بریم سراغ بازی خیبر خرم‌آباد و صنعت نفت آبادان که بازی جذابی بود.
مسئله صنعت نفت بسیار عجیبه که یک تیمی عنوان صنعت نفت رو در یکی از نفخیسترین کشورهای دنیا یدک میکشه و تیم باسابقه ای هم هست، تیم بسیار محبوبیه نه فقط در آبادان و خوزستان، در سراسر ایران. اما باور نکردنیه که این تیم هنوز در حالی که نیم فصل لیگ برتر به پایان رسیده بازیکناش یک ریال دریافت نکردن، در این بازی هم قصد نداشتن حضور پیدا کنن و این پرسش انگیزه که خب اصلا چرا اسم تیم صنعت نفته و چرا حمایت نمیشه و اگر الان مسئله صنعت نفت در ایران با مشکل مالی مواجهه، آیا منابع مالی دیگری وجود نداره که دلخوشی آبادانی ها حفظ بشه؟ در طرف مقابل خیبر هم تیم محبوبیه در لرستان و در جام حذفی این تیم بارها تونسته شگفتی ساز بشه، حالا باز هم خیبر موفق میشه با خلق یک نتیجه بسیار دور از انتظار و گلباران کردن صنعت نفت گام به مرحله بعد بگذاره.
خب مهدی، بریم سراغ کشتی. روز گذشته علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی نشست خبری داشت، توضیحاتی هم داد در مورد گرین کارت منتسب بهش و حواشی به وجود اومده. برای ما میگی از ادامه حواشی سفر تیم ملی کشتی به آمریکا و این مسئله گرین کارت؟
همیشه اینکه آمریکا بیاد ایران تیمش یا ایران بره آمریکا پرماجرا بوده، این بار شاید بیش از موارد قبلی. دو تا نکته مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌هایی که اینکه گرین کارت داره علیرضا دبیر و دیگر اینکه ساختمون داره در آمریکا، سرمایه‌گذاری میلیون دلاری داره. خب گرین کارت رو گفت که اگر گرین کارت داشتم که خب مصاحبه نمی‌شدم برای ویزا در سفارت و ایمیلی رو هم از سفارت آمریکا نشون داد و گفت من پس دادم، سالهاست پس دادم. در مورد سرمایه گذاری در آمریکا هم گفت که اگر هر کی این مسئله رو اثبات کنه همه اون درآمدها و سرمایه ها برای خودش، و این قضیه رو هم رد کرد. اما تاکید کرد که خب گرین کارت رو پس داده چون خوشش نیومده از آمریکا. و در این حال خیلی مهمه که تیم کشتی ایران با آمریکا بره، اما اگر رئیس فدراسیون یا حتی یک کشتیگیر یا مربی از آمریکا خوششون نمیاد میتونن نرن، و چون که بسیاری از مسئولین نظام جمهوری اسلامی دیدیم که شعار مرگ بر آمریکا دادن اما خانواده هاشون بچه هاشون اونجا دارن درس میخونن، بهتره که علیرضا دبیر نره واقعا با آمریکا. ولی تیم ملی کشتی آزاد ایران این فرصت تدارکاتی عالی رو از دست نده.
بله، ممنون مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی.
ممنونم.
و قطر میزبان جام جهانی فوتبال سال 2022 میلادی از یک استادیوم قابل حمل رونمایی کرد. استادیوم 974 اولین ورزشگاه تاریخ جام جهانی است که به راحتی میتوان آن را برچید و به هر جای دنیا منتقل کرد. یک شرکت معماری اسپانیایی با رعایت مفهوم انرژی پایدار این ورزشگاه را طراحی کرده است. این ورزشگاه گنجایش 40,000 نفر را دارد و طراحی آن به صورت ماژولار است. قطر میگوید بعد از پایان جام جهانی 2022 این استادیوم را به کشورهای توسعه نیافته ای اهدا می کند که مایل به استفاده از آن هستند. گزارشی ببینیم در مورد این ورزشگاه.
اولین استادیوم متحرک و قابل حمل تاریخ جام جهانی فوتبال در قطر. امسال قطر میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 میلادی است. قرار است بعضی از این مسابقات در استادیومی ویژه برگزار شوند که قابلیت جابجایی دارد. استادیوم 974 اولین ورزشگاه تاریخ جام جهانی است که به راحتی میتوان آن را برچید و به هر جای دیگر دنیا منتقل کرد. شرکت معماری اسپانیایی فنویگ اریبرن که در شهر مادرید مستقر است، استادیوم 974 را طراحی کرده. مفهوم انرژی پایدار در طراحی و ساخت این ورزشگاه نیز رعایت شده است. قطر تمام هزینه‌های ساخت این ورزشگاه مجهز و لوکس را پرداخت کرده است.
We really felt that it wasn't really necessary for Qatar to have
ما احساس کردیم که ساخت این استادیوم بعد از جام جهانی برای قطر ضروری نیست. واسه همین یه استراتژی خیلی رادیکال رو پیش گرفتیم. می‌خواستیم ببینیم آیا می‌تونیم استادیومی طراحی کنیم که نه تنها قابل برچیده شدن باشه، بلکه قابلیت حمل و نسل مجدد در یک کشور دیگه رو هم داشته باشه. حالا چه به طور کامل و یکپارچه و چه در قطعات مختلف که بشه کنار هم قرارشون داد و دوباره یه ورزشگاه دیگه ساخت.
این ورزشگاه که گنجایش 40,000 تماشاگر را دارد به روش ماژولار طراحی شده است. در ساخت این ورزشگاه از کانتینرهای بازیافتی قابل حمل استفاده شده که آن را به ورزشگاه متحرک تبدیل کردند. این استادیوم به دلیل پیش شماره کشور قطر و همینطور تعداد کانتینرهایی که در ساخت آن استفاده شده 974 نامگذاری شده است.
دستاورد تاریخی ما اینه که این استادیوم رو میشه برچید و قطعات سازندهش رو جدا کرد. بعد این کانتینرها توی کشتی بار زده شد و به یک کشور دیگه برده میشن و بعدتر دوباره نصب میشن. خیلی فوق‌العاده میشه که توی جام جهانی بعدی از این استادیوم توی کشور دیگه استفاده شه.
با این حال ورزشگاه 974 منتقدانی نیز دارد و بحث انرژی پایدار این استادیوم مورد مناقشه قرار گرفته است. برای تأمین انرژی لازم واحدهای تهویه هوا و سایر تأسیسات این ورزشگاه از سوختهای فسیلی استفاده شده است. اما منتقدان میگویند اگر قطر از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده کند به مزایای محیط زیستی بیشتری دست می‌یابد. قطر میگوید بعد از پایان جام جهانی فوتبال 2022 این استادیوم را به کشورهای توسعه نیافته اهدا میکند که مایل به استفاده از آن هستند.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر رسانه‌ها و مطبوعات ایران.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده درباره هشدارها و آمارهایی که معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور بیان کرده. به نوشته روزنامه جان صنعت، محور اصلی سخنان این مقام وزارت کشور یکی این موضوع بوده که تاب‌آوری در میان مردم ایران کاهش پیدا کرده و دیگری هم این که میل به تغییرات اساسی افزایش پیدا کرده و بیشتر شده نسبت به سالهای گذشته در ایران. البته روزنامه جهان صنعت نوشته آمارهایی که درباره آسیب‌های اجتماعی مقام وزارت کشور ارائه کرده آمارهایی است که پیشتر هم دربارش جامعه شناسان و آسیب شناسان در ایران گزارش‌های منتشر کردند یا هشدارهایی در این زمینه دادند. اما به نوشته این روزنامه از جمله نکات مهمی که تقی رستموندی به عنوان رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور بیان کردیم هست که گفته 45% از کسانی که در نظرسنجی هایی که انجام دادن 45% از کسانی که مورد نظرخواهی و نظرسنجی قرار گرفتن گفتن در ایران قوانین رو خود مقام های جمهوری اسلامی هم رعایت نمی کنند. 50% مردم هم معتقدن که هیچ عدالتی در ایران وجود نداره و اجرا نمیشه. همزمان روزنامه اعتماد هم بخشی از آمارهای آسیب‌های اجتماعی رو از قول این مقام وزارت کشور منعکس کرده. برای نمونه گفته که بیش از 5 میلیون نفر مصرف کننده مشروبات الکلی در ایران وجود دارند، در حالی که این آمارها از نظر مقام‌های جمهوری اسلامی که جامعه ایران رو جامعه اسلامی تعریف می‌کنن اساساً نباید وجود خارجی داشته باشه و اون رو انکار می‌کنن. 100,000 مورد خودکشی در سال در ایران به گفته این مقام وزارت کشور اقدام به خودکشی انجام میشه که حدود 5,000 تا 5,500 نفر از کسانی که اقدام به خودکشی می‌کنن جان خودشون رو از دست میدن. البته این مقام وزارت کشور گفته که اگر همین روند ادامه پیدا بکنه ایران جزء کشورهایی خواهد بود که آمار خودکشی در اون نگران کننده است در سطح جهان. اما روزنامه اعتماد هم باز موضوع اعتراضات رو از قول این مقام وزارت کشور بهش اشاره کرده و نوشته که او گفته که از جمله مسائلی که در ایران افزایش پیدا کرده، پدیده‌هایی که افزایش پیدا کرده، میل به مهاجرت هست. گفته میل به اعتراض در ایران افزایش پیدا کرده و همچنین میل به تغییرات اساسی. یک نکته دیگر که باز روزنامه اعتماد از قول معاون وزیر کشور بهش اشاره کرده اینه که این مقام وزارت کشور گفته که اگر مردم همینطوری که میزان نارضاییشون افزایش پیدا میکنه به این نتیجه برسن که حکومت دینی فعلی قادر به حل چالش های کشور نیست، این مقام وزارت کشور گفته که در این صورت به سمت حکومت غیر دینی حرکت خواهند کرد و گفته که این یک زنگ خطر رو برای ما به صدا در میاره.
خب صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه بیننده و شنونده ما بودید. من مهدی طاهرپور ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.